دکتر نوریالای عزیز، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه.
به مرحمت شما بد نیستم.
خب مطمئنم همه هموطنان ارجمند سراپا گوش شدن که گفت به گفتار شما گوش بسپارن. سراپا گوش
خدمتتون هستم.
بفرمایید.
عرض کنم که بحث هفته گذشته ما در اینجا تموم شد که در تعریف خواجه نظیر طوسی از شعر که چهار شرط رو برای شعر بودن مطرح میکرد، شرط نخست رو باید وجود کلام مخیل بخوانیم یا کلام مخیل، چرا که هر یک از این خوانش ها تعریف خاصی رو از شعر ارائه میده که عکس تعریف حاصل از اون خوانش دیگر میتونه باشه. و همین دلیل شاید بد نباشه بدونیم که این اختلاف در خوانش یک واژه از کجا به وجود میاد. مسئله اینه که خط عربی معمولا سه تا صدای ا، ا، او رو در نوشتن حذف میکنه و ما معمولا اونها رو نمی نویسیم و در نتیجه بدون دانستن معنا و منظوری که گوینده یا نویسنده در نظر داشته نمیتونیم برخی از کلمات رو به درستی بخونیم. مثلا در نظر بگیرید واژه‌ای رو که از سه حرف بی صدای هی جیمی و سین و نون نوشته شده. عموما این سه حرف صدادار رو به هم میچسبونن و مینویسن و چون صداهای این حروف نانوشته میمونه، ما میتونیم این مجموعه این سه حرف بی صدا رو به شکل‌های مختلفی بخونیم، مثلا حسن یا حسن، و تنها وقتی میتونیم تشخیص بدیم که منظور نویسنده از بکار بردن این واژه چه بوده که به متنی که واژه در اون بکار رفته توجه کنیم. مثلا از طریق کل متنه که میتونیم بخونیم فلانی از حسن شهرت برخوردار است و یا نام فلانی حسن است. ذهن ما بر حسب معنای جمله در متن حروف صدازاری رو که نوشته نشده اند پیدا میکنه، روی حروف به صدا میذاره و اونها رو خوانا میکنه. همین برا سر تعریف شعر هم آمده و در مورد اینکه شعر کلامی مخیل است یا مخیل اختلاف نظر وجود داره و هر کدوم از این دو قرائت تعریف ویژه‌ای از شعر رو به ما ارائه میدن. مخیل و مخیل در واقع حالت فاعل و مفعولی دارن. مخیل نشون میده که چه چیزی تخیل رو در شنونده برمی‌انگیزه، حالان که مخیل نشان از آن است که آنچه که ما داریم میگیم برآمده از تخیل ما. در نتیجه هر کدوم از این دو حالت رو که برای خوندن سخن خواجه نظیر طوسی انتخاب بکنیم به نتیجه متفاوتی از تعریف شعر میرسیم. به هر حال چه مخیل چه مخیل، هر دوتا حاصل کار تخیل هستند و در نتیجه من این هفته ناگزیرم در مورد مفهوم تخیل بیشتر توضیح بدم. در این کار البته مقدماتی رو قبلا در برنامه‌های گذشته مطرح کردم و مثلا توضیحات مختصری در این مورد دادم که چگونه خبرهای خارج از بدن ما به وسیله حواس پنجگانه به مغز ما میرسن و در اونجا با واکنش‌های عاطفی ذهن ما روبرو میشن و با اونها در میامیزن و به صورت یه ملغمه ای از حس و عاطفه در حافظه ما سرریز میکنن و به خاطرات ما تبدیل میشن. ما قادریم این خاطره ها رو به مرکز ادراکمون برگردونیم و از اونها بازدید کنیم و به این کار یادآوری میگیم. یادآوری یعنی کوشش ذهن ما تا خاطره ای رو بشکافیم، آنچه را در خارج از بدن ما اتفاق افتاده به یاد بیاریم. اما گاهی این خاطره ها خودشون هم مستقیماً و مستقلاً به مرکز ادراک ما برمیگردند. گاهی در هم میآمیزند. صحنه ها و منظره های رو میسازند که ما اونها رو در بیرون از خودمون نداشته ایم. این بازگشت دگرگون شده و سرشار از حس و عاطفه هایی که در حافظه ما در هم آمیخته شده اند تخیل نام دارند و جای یادآوری رو میگیرند. یعنی هرچه تصاویر ذهنی بازگشته به مرکز ادراک ما و یادآوری شده از اصل تصاویر آمده از خارج به مغز ما دورتر میشند، هرچه سهم عاطفی هستیشون از سهم حسیشون بیشتر میشه، ما از حوزه یادآوری یه محض دور میشیم و وارد روند ذهنی خاصی میشیم که تخیل نام داره. تخیل یعنی یادآوری های دور شده از اصل حسی، یعنی تجربه های درامیخته با عواطف ساخته های ذهنی ما و حاصل مونتاژ تکه های تجربه های حسی. در واقع در تخیلی که ذهن ما به آفرینندگی میرسه، چیزهایی رو تجسم میکنه که در خارج نیستند، آدمهایی رو میآفرینه که وجود خارجی ندارند، صحنه ها و وقایعی رو تجسم میکنه که حاصل درامیختن خاطرات واقعی ما هستند. همین تجسم هم که میگوییم یعنی جسم بخشیدن به چیزی که جسم خارجی نداره. در نتیجه تخیل و تجسم دو روی یک سکه هم که در کارخانه ذهن ما ساخته و آفریده میشن. حال باید ببینیم که این محصولات کارخانه تخیل ذهن ما خودشون چه نامی دارن. در زبان فرنگی تخیل رو ایماجیناسیون یا ایماجینیشن میخونن که کارخانه ایجاد چیزهایی است که بهش میگن ایمیج یا ایماج. در زبان عربی و در زبان عربی فارسی شده ما واژه ایماجیناسیون یا ایماجینیشن رو تخیل ترجمه کرده ایم، اما در ترجمه های فارسی واژه ایماج اغلب واژه هایی رو به کار میبریم که ربط مستقیمی به تخیل ندارن. حالون که در فارسی کلاسیک محصولات کارخانه تخیل رو خیال مینامندن که معادل درست و همریشه ایماج است. یعنی ایماجیناسیون ایماج رو میآفرینه و تخیل خیال رو. اما جالبه که بدونیم چرا مترجمین دوران ما این واژه ایماج رو به جای خیال ترجمه کردن تصویر، و ما امروزه وقتی که راجع به ایماج صحبت میکنیم از تصویر صحبت میکنیم. من فکر میکنم که علت اون بوده که در زبان فرنگی هم به خصوص بعد از اختراع عکاسی و فیلم برداری از واژه ایماج استفاده میکردند و در واقع دو واژه ایماج و عرض کنم که پیکچر هم معنا شدند. هرچند که اگر به معنای پیکچر دقت بکنیم میتونیم اون رو به عکس ترجمه کنیم و مترجمین ما میدونستند که ایماج محصول و فرزند ایماجیناسیونه، اما چون نمیدونستند که ما در عربی فارسی شده واژه خیال رو داریم به واژه تصویر متوسل شده اند که از تصور میاد و از این نظر تا حدودی به تخیل نزدیک میشه. در هر حال قصد من خاطر نشان کردن این نکته است که وقتی ما در بحث شعری از واژه تصویر استفاده میکنیم و مثلا از تصاویر شعری حرف میزنیم باید توجه داشته باشیم که منظورمون عکس یا نقاشی یا کشیدن تمثال نیست، بلکه منظورمون خیاله که جنسیتی ذهنی داره. حال اون که عکس در اصل برای ضبط واقعیت بیرونی است نه غیر واقعیت های ذهنی ما. به همین دلیل گاهی در بحث های ادبی و در برابر واژه ایماج به جای واژه تصویر از ترکیب تصویر ذهنی استفاده میکنیم تا بین عکس و خیال تفاوت بگذاریم. البته باید توجه کنیم که همین عدم آگاهی از مساوی بودن خیال با ایماج و ترجمه کردن اون به تصویر باعث شده که برخی از شاعران ما تصور میکنند که اگر در کارشون به وصف عینی منظره ها و اشخاص بپردازن مشغول تولید ایماج یا خیال یا تصویر شعری شدن، حالون که اونها در واقع دارن با کلمات عکاسی میکنن یا با کلمات نقاشی میکنن، نه خیال پردازی. و مطالبشون هر چقدر هم که عالی بیان شده باشه هنوز وارد حوزه شعر نشده. تصویرسازی در شعر با عکس برداری و نقاشی از یک سوژه برابر نیست و تصویر شعری یا خیال دارای مشخصه های ویژه ایست که ربطی به تصاویر بصری که به وسیله دوربین یا چشم ما گرفته میشن ندارن و برعکس تصویر عکاسی و برعکس تصویر عکاسی و نقاشی به علت آمیخته شدن با ذهنیات و تصورات ما عرض کنم که برابر هیچ اصل بصری معینی نیستن. البته آنچه گفتم نافی این واقعیت نیست که ما با بیان خیالهای خود در قالب‌های مختلف به اونها جسمیت می‌بخشیم و اونها رو در واقع به عالم واقعیت بر می‌گردونیم. اما اونها در عین جسم یافتن باید بدونیم که همچنان محصول ذهن ما هستند که ما اون رو به واقعیت بیرون از خودمون اضافه می‌کنیم. فکر کنید سیمرغ یک مرغ تخیلی است. هر تکه از اندام و رفتارش رو از جایی عکس و سرهم بندی می‌کنیم و این مرغ یگانه رو در ذهنمون می‌سازیم. حتی در کلام به وصف اون می‌نشینیم و یا با استفاده از هنر نقاشی یا سینما به او حضوری بصری می‌بخشیم. اما در این حال می‌دونیم که چنین مرغی در عالم خارج وجود نداره و تنها محصول ذهن‌های ما به شمار میره. و اگر عمری بود در برنامه‌های آینده به داستان تخیل و خیال اون هم در قلمروی شعر بیش از اینها خواهم پرداخت.
بلند